السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما الحم و له الشکر على ما انعم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. از خداوند متعال مسئلت داریم که ما را در درک فیوضات این ماه شریف و نیل به قله های ما شبهای قدر و غلبه بر هواهای نفس و اصلاح و تزکیه نفس در این ماه موفق بدارد. و درود می‌فرستیم به ارواح انبیا، اولیا، امامان و شهدای عالی قدر، امام شهدا و همه بزرگان صاحب حق بر ما، و آرزوی عزت و سلامت داریم برای همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و امت اسلامی، به ویژه مقام معظم رهبری، و برای استجابت همه این دعاها تقدیم می‌کنیم به پیشگاه حضرت پیامبر اعظم صلواتی بر محمد و آل محمد. دیروز عرض کردیم که سال قبل و در ادامه امسال سخن ما پیرامون سلسله علل و عواملی است که زمیمه به گناه می شود و موجب افزایش عقاب در گناهان می شود. اشاره کردیم که این مقوله در روایات ما به صورت پراکنده مورد توجه بوده است و به ابوابی از روایات که به این مسئله پرداخته اشاره کردیم و گفته شد که جسته و گریخته در بعضی از کتب اخلاقی هم این مسئله منسجم ولو کوتاه مطرح شده. و در حد اطلاعاتی که بنده داشتم در کتاب شریف حقایق مرحوم ملا محسن فیض کاشانی ارجاعی دادیم. و همینطور اشاره کردیم که بر حسب جمع‌آوری که در این بخش انجام شده، قریب یا بیش از 20 عامل و مؤلفه میتوان سراغ گرفت از عواملی که زمیمه به گناه میشود، صغیره را تبدیل به کبیره میکند، عقاب کبیره را بیشتر میکند و موجب تضاعف و اشتداد عقاب و آثار سوء و زیان بار گناه می شود. این جمله را هم یادآوری کنم که گرچه بررسی همه این عوامل از منظر فقهی نیاز به کار جدیتر و عمیقتر اجتهادی دارد، اما فی‌الجمله لااقل برخی از این عوامل در فقه مطرح شده و آثار فقهی داره. اون چه که از این عوامل ثابت شود که موجب تبدیل صغیره به کبیره می شود، بلافاصله آثار فقهی بر اون مترتبه، غیر از آثار اخلاقی و معرفتی که روشن و محرزه. همین که فقهای ما پذیرفته اند که اصرار بر صغیره گناه کوچک را کبیره میکند، آثار فقهی و معرفتی بر این مترتب میشه. فقهی اون در عدالت است تو جایی از این قبیل، و در مسائل روحی و معرفتی هم الا ماشاءالله. که بعضی از اونها را اشاره هم خواهیم کرد. بنابراین توجه به این 20 عامل از عواملی که چاشنی گناه میشه، زمیمه گناه میشود و گناه را مبدل به کبیره و یا کبیره را از سطح خودش بالاتر میبره، یک بحث هم اخلاقی، معرفتی، روحی است، هم در این حال گاهی دارای آثار فقهی است. گرچه سال قبل ما به 5-6 تا از این عوامل اشاره کردیم، اما عمدتاً دو عامل را بررسی بیشتر انجام شد. یکی کوچک شمردن گناه و دوم پای ریزی گناه، آغازگر بودن در سنت گذاری در یک گناه. اینا دو عاملی بود که موج داشت، تبعات بالایی داشت و به همین دلیل در روح و روان انسان تأثیر مضاعف میگذاره و عقاب اون هم به تبع بیشتر میشه. دیروز عاملی را که به عنوان سومین عامل مطرح کردیم عبارت بود از انجام گناه همراه با خوشحالی، مسرت و رضایت و گاهی ابتهاج و افتخار. اینا عواملی است که وقتی به گناه زمیمه شد اثر سوء گناه را بالا میبره. خیلی وقتها ممکنه که ابتدا آدم این حال رضایت و خوشنودی به یه گناه نداشته باشه، ولی وقتی که تکرار میشه دیگه به جایی میرسه که این رضایت وجود داره. این بحثی بود که به عنوان سومین عامل دیروز مطرح کردیم. همونطور که مستحضرید در جلسه دیروز محضر شریف شما 6-7 روایت را مطرح کردیم. 6-7 روایت مطرح شد که بعضی از اینها بر حسب قواعد دارای اعتبارم هست. جمع این روایات هم یک مضمون شاید مستفیزی را افاده بکنه، که این روایات از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود: شر الاشرار من تبهج بالشر. باز از حضرت امیر بود: من تلذذ بمعاصی الله اورثه الله ذلا. از امام سجاد بود که فرمودن: ایاک و ابتهاج الذنب فانه اعظم من رکوبه. مبادا که خوشحالی نسبت به گناه در وجود تو پیدا بشه. وقتی که انسان خود را نساخت، در مسیر معصیت پیش رفت، آرام آرام به جایی میرسد که دل میدهد به گناه، میپسندد گناه را. اگر به اینجا کسی رسید، اعظم من رکوبه را مرتکب شده. میگه این حال روحی دلدادگی به گناه، افتخار کردن به این که من این ظلم را کردم، این خطا را انجام دادم، این میگه بدتر از اصل گناهه. خب و روایات دیگری که ملاحظه کردید. چرا یه نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه کرد این است که در این قانونگذارهای عادی مصلحت و مفسده گناه همونی است که در اون فعل محقق میشه. کسی وقتی که از چراغ قرمز عبور میکنه تولید یک مفسده ای میکنه، داره یه زیانی را به نظم اجتماعی وارد میکنه. فلسفه جعل این قانون، وضع این قانون اون نظم اجتماعی است. خب در اسلام بخشی از فلسفه احکام به همین امور مرتبط به متعلقات احکام و تکالیف برمیگردد که در فیزیک عمل یک اثر سوء یا اثر خوبی وجود داره. این یک قصه است که همون مصالح و مفاسد موجود در افعال و اعمال بشره و بنابر مذهب عدلیه همه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد و بعید نیست که در همه اونها هم بگیم همین مصالح و مفاسد در رفتارها و اعمال و متعلقات احکام وجود داره. اما این یک نوع از مصلحت و مفسده در اعمال و افعال بشره. در قوانین الهی و مقررات شرعی یک مقوله بالاتری هم وجود داره و اون مقوله رعایت حرمت خداست. انقیاد قلب در برابر خداوند و عدم تجری در پیشگاه خداست. این یه چیزی فراتر از اونهاست. یعنی حتی اگر خدا یک فرمان مصلحتی داده باشه، آزمایشی و امتحان محض داده باشه و هیچ مصلحت و مفسده‌ای فرض بگیریم در این فعل نیست، همین که خدا گفت اون توجه به خدا، دل دادن به خدا، انقیاد قلب نسبت به خدا، این یک حقیقتی است که در اوامر و نواهی شرع بسیار مهمه. ولذا حتی انقیاد و تجری به معنای فنی اون هم حسن و قوه عقلی شاید جای تردیدی نباشه، گرچه در بحث‌های فقهیش حرف و حدیثی وجود داره. بنابراین در احکام و تکالیف و مقرراتی که خداوند برای بشر قرار می‌دهد، دو مقوله را باید مد نظر قرار داد. یک مقوله این است که تمام این رفتارهایی که منع شده است آثار سوء و زیانبار داره. بشر اگر میخواهی از آثار سوء و زیان آور رفتارهای معصیت آلود منزه بشی، اینا رو بذار کنار، به سود خودت از این سوء و بدیها نجات پیدا میکنی. اما یه مقوله مهمتری اینجا وجود داره که در اطاعت خداست، در سایر قوانین و موالی و عرفی شاید وجود نداشته باشه و اون اینه که انقیاد تو به خدا راه گشای حرکت توست، دل دادن تو به خدا نجات بخش انسان است. این یک مقوله بالاتری است. البته در یک نظام اسلامی ممکن است کسی اون احکام ولایی را در همین چارچوب این رنگ الهی را هم بده و اون انقیاد هم در اون اثرگذار باشه. در هر صورت در احکام الهی این انقیاد، این دل دادن به خدا، دل سپردن به خدا، تسلیم خدا شدن که امور قلبی است، جایگاه بسیار مهم داره. حالا به همین دلیله که شما اینجا ملاحظه میکنید، این قاعده را توجه بفرمایید. حالا برگردیم به بحث خودمون. دیروز گفتیم آقا جان کسی گناهی را، فلان گناه، هر گناهی، این را انجام میده، دو سه حالت داره. گاهی است که همون وقتی که داره گناه را انجام میده کاملا از یک منظر دیگر ناراحته، منتها فوران شهوت و غضب و هواهای نفس آمده این امواج انسان را میبره. ما اینطوریم دیگه، گاییم نمیخواییم ولی موج میاد، امواج درون ما را به سمت گناه میبره، ولی همان زمان هم یک ندمی در او هست. این حالته. گفتیم این حال ندم وقتی که تو همراه گناه باشه خیلی گناه را خفیف میکنه. و در معرض عفو و بخشش و شفاعت قرار میده. حالا شاید فرصت هم نشه در روایتی که در توحید مرحوم صدوق هست و نقش شده، سندش هم معتبره و بنابر بعضی مبانی معتبره، اونجا میفرماد که شفاعت برای اهل کبائره. بعد هم میفرماد که گناهانی که کسی که گناه را با حال ندم انجام میده، این خیلی آسان در معرض عفو بخششه و شفاعته. این حال ندم، پشیمانی، استحیا بار گناه را سبک میکنه. و به عکس در نقطه مقابل اون، اگر رضایت، خوشنودی، دل دادن، پسند، افتخار بیاد همراه گناه بشه، غیبت میکنه، افتخار میکنه، حق کسی رو گرفته، افتخار میکنه که من این هنر اینو داشتم که این کار رو انجام بدم. این حال روحی، این وصف درونی میاد زمینه به این گناه میشه، این گناه رو خیلی شدید میکنه. ممکنه بگیم صغیره رو کبیره میکنه، حال عادی گناه رو هم خیلی تغییر میده. این علتش چیه؟ علتش اینه که ما در ارتباطمون با خدا فقط این بکن و نکن ظاهری و ظاهر عمل و اون مفسده و مصلحت معمولی فعل نیست. بحث اینه که ما همه از آن خدا هستیم، همه ما متعلق به او هستیم، تمام وجود ما از آن اوست. باید دلداده باشیم، باید تسلیم باشیم. وقتی که رضای به گناه دادیم، یعنی از این حال فاصله گرفتیم، عقاب این گناه میشه مضاعف. خب این روایات این مطلب رو میرسون به خاطر همین نکته. کلن هم این 20 عاملی که از عوامل اشتداد گناه و تضاعف عقاب هست، عمدتاً به دو تا نکته اصلی برمیگرده. روز آخر سال قبل من این رو عرض کردم. یکیش اینه که گناه با یه حالات خراب روحی انجام بشه، با حالت حرمت شکنی، حریم شکنی، تعدی نسبت به اون قرقگاه خداوند انجام بشه. اینا حالات روحیست. دوم هم اونجاییست که گناه موج داره، امواج گناه رفته جمع زیادی را، جامعه ای را، مردمی را، گاهی ملتی را، گاهی بشریت را مبتلای به یک آلودگی میکنه. گفت این موج تا اونجا که بره، اون پایه‌گذار و مؤثر در این موج سهیم در گناهه. این دوتا عامل اصلیه که اومده در قالب این ده بیست نمونه جلوه‌گر شده. خب در ادامه این بحث و روایاتی که مظرف شریفتون عرض کردیم، یک روایت دیگری رو هم تقدیم میکنم. این روایت شریفه این است، طبق نقلی که عرض خواهم کرد متعدد و متکثرم هست. این روایت شریفه این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، از امام کاظم سلام الله علیه نقل شده. همین بزرگواران این را از رسول خدا طبق برخی از نقل‌ها نقل کردن. و متن این روایت اینه: من سرته حسنته فهو مؤمنون، من سرته حسنته و ساعته سیعته فهو مؤمنون. این تعبیر که از چند امام نقل شده اینه: کسی که کار خوب خودش را میپسنده و کسی که از گناه و آلودگی خودش منزجره، حتی حین عمل هم میفهمه کار خطاست، خوشش نمیاد، میگه این مؤمنه، این مؤمنه. حالا من نمیخوام بگم این جمله الان مفهوم داره، ولی در یه روایتی که در توحید صدوق آمده به نحوی همین را مفهوم داده. حالا این روایت شریف طبق نقلها هم در اعمالی مرحوم صدوق آمده، هم در خصال مرحوم صدوق آمده، و هم در توحید مرحوم صدوق در عرض شود که در توحید صدوق آمده که آدرسش هم صفحه همین توحید صدوق در چاپ‌های جدید جلد یک صفحه 407 که در اونجا سند هم نسبتا سند قابل قبولی است. احمد ابن زیاد همدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن موسی ابن جعفر علیه السلام. بنابراین روایت متعدد نقش شده، هم سندهاش متعدده و در توحید صدوق این روایت مفصل و مبسوطه، یعنی یک قسمتی از روایت مفصله. خب این روایت چی می‌فرماد؟ این روایت دو تا مطلب را بیان میکنه، حالا امام صادق، امام کاظم، از چند تن از ائمه نقش شده. امام اینجور می‌فرماد که کسی که از کار خوب خودش خوشش میاد این مؤمنه. البته این بحث مفصلی داره که مرحوم صاحب وسائل هم روایاتش رو در مقدمه عبادات آورده، اینم رو دنبال بکنید، بحث زیبایی است. اون مرز بین این خوشنودی به عمل خوب و عجب و خودپسندی است، این مرز دقیقی داره، جای دیگری باید بحث کرد. چون عجب میاد موجب احیانا بطلان عمل میشه، لااقل آثار سوئی را ایجاد میکنه هر جایی بیاد. اما همونجا گفتن این که کسی خوشحال از این که کار خوب انجام داده، بعدم شاکر خداست، میدوندم این توفیقش هم از خداست، که اینا مرزش از عجب روشنه و این چیز خوبیست که کسی که کار خوب انجام میده شاکر، راضیست و خوشحاله، بدون این که در دام عجب بیفته. اگر این خوشحالی به عجب انجامید، اون سرآغاز مفاسدیست. اما نه، اصل این خوشحالی لازمه ایمان شخصه. فراز و فقره دوم اینه، و ساعت و سیعتو، کسی که گناه که انجام میده بدش میاد، بالاخره هواهای نفس بر او غالب شد، غضب و شهوت آمد، گناه را انجام داد، اما در این حال میدونه گناهه، خوشش نمیاد، ولی نتوانسته، اون مقاومت لازم در اون نبود که غالب بشه، موج او را برد. خب این حالش حالی است که ساعت و سیعت و بدش میاد. این فهو مؤمنو، اون وقت در توحید صدوق این مفصل آمده که نقطه مقابلش که مورد بحث ماست، اونجا میفرماد که اما کسی که در هنگام عمل احساس خوشنودی میکنه، در گناه احساس خوشنودی میکنه، میگه این به نحوی مؤمن نیست. اون مؤمن تراز بالا و کامل نیست، کسی که تکرار میکنه، خوشحال، افتخار میکنه، ابتهاج میکنه، این معلوم میشه که تو اون مقدمات معرفتی او تزلزلی پیدا شده. نگیدم این همینجور که طبیعی آدم این حالو نداره، نه، وقتی که تکرار و اصرار و اینا آمد، این عامل رفت پیش، میاد آدم به قساوتی میرسه که نه، گاهی نمیفهمدم، ولی خوشحال از این گناهی که داره انجام میده. بنابراین تا اینجا ما دیدیم که در روایات ما هم از اون طرف میگه رضایت به گناه خود نداشته باشید، این رضایت و خوشنودی و ابتهاج و افتخار به گناهی که کسی انجام میدهد او را در زمره اصحاب کبائر قرار میده، عقاب او را مضاعف میکنه. این بعد قلبیتون را مواظبت بکنید. در نقطه مقابلم روایات میگه اگر آمدید و کسی آمد انجام گناهش همراه کرد با یک شرمساری، سرفکندگی، ولو به استغفار و توبه تعریف شده اصطلاحی هم نینجامه، میگه این بارش سبکه، این آدم مشمول شفاعت خدا میشه. ذیل اون آیه لا یشفعون الا لمن ارتضا این آمده، میگه کسانی که ساعت و سیعت و هست، اینا مشمول شفاعت میشن. برای اینکه اون عنصر بد قلبی و روحی اینجا وجود نداره. علی‌رغم اینکه خب هر کاری کسی انجام میده بالاخره مبادی اراده را پیموده، فکر کرده، تصمیم گرفته، گناه کرده، ولی تمام تمایل خود را، تمام احساسات خود را همراه با گناه نکرده. این داستان رضایت یا نفرته. اگر گناه با رضایت قلبی انجام شد میشه موجب مزید عقاب و مایه قساوت قلب و پیشرفت در فرو افتادن از مدارج معنویت، و اگر گناه او همراه با شرمساری و سرفکندگی و نفرت بود آثار سوءش میاد پایین تر. این اصلیه که مستند به روایات متعدده و نباید این را کم گرفت. حالا در اینجا ما باید به این نکته هم توجه بکنیم، این نکته تکمیلی بحثه که آقا جان رضایت و کراهت، خوشنودی و ناخوشنودی، اینا عواطف نفسانی، احساسات درونی از مقوله کیف نفسانی هستند و اوصاف روحی که درجات دارند، مقوله به تشکیکن. به نظر میاد میشه اینجا گفت این را مطابق قواعده که گاهی یکی اون رضایت نسبت به گناه درجه کمی است، خب عقاب کمتره، گاهی این رضایت میاد بالاتر، گاهی میاد بالاتر. همینطور هرچه انسان در ورطه گناه قرار بگیره، مبتلای به تکرار گناه و اصرار بر گناه بشه و بیاد بره جلو، عملا روح او هماهنگ با گناه میشه، چون یه اعمالی که ما انجام میدیم یه پجواکی داره در جان ما. همینجور که پیش رفتیم جان ما را هماهنگ خودش میکنه، هرچی بره جلو اون شرم و خجالت از گناه کمتر میشه. در نقطه مقابل این رضایت به گناه، دل دادن به حریم شکنی خدا افزایش پیدا میکنه، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، گاهی میشه مبدل به افتخار. نه دیگه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، دیگه افتخار میکنه. این همون که در یکی از اون روایاتی که از رسول خدا نقل شده بود این بود: اربعتون فی الذنب شر من الذنب، الاستحقار والافتخار والاستبشار والاصرار. یکیش افتخار بود. بنابراین رضایت یک مقوله است که اگر سر و کلش در وجود ما پیدا شد باید خیلی حساس بود، برای اینکه مراقبت نشه میاد جلو رضایت نسبت به گناه و آلودگی و انسان رو میبره و غرق میکنه. این رضایت صاحب درجاته. هرچی درجه این رضایت و این حال روحی بره بالاتر و وضع روانی و روحی ما خرابتر بشود، اون وقت اون گناهان ما آثار سوء بیشتری تولید خواهد کرد و عقاب مضاعفی را به وجود خواهد آورد. دیروز عرض کردیم که این یک بحث و اون رضایت یا کراهت از انجام گناه خود انسان، اما برای تکمیل بحث یک پنجره ای باز شد نسبت به رضایت و کراهت نسبت به گناهان دیگران. اونم در روایات یک دنیای بزرگی داره که دیروز به بعضی از نکاتش عرض کردیم و واقعا هم مباحث بسیار مهمی ما در اینجا داریم. یعنی میگه این حال روحی رضایت و کراهت انسان به گناه اجتماعی، گناهان دیگران، این میتونه موضوع احکام اخلاقی و احیانا فقهی بشه. در اینجا من اون نقشه بحث رو خدمتتون عرض میکنم، ممکنه ادامه بدیم، ممکنم هست قطع بکنیم بریم سراغ عوامل دیگه. ما در رضایت و کراهت نسبت به گناهان دیگران چند حالت داریم. این چند حالت را استحضار دارید و یادآوری میکنم. یکی کراهت نسبت به گناهان دیگران. این کراهت مورد تأکید قرار گرفته. انسان مؤمن همانطور که از گناهان خیش شرمسار است و احال کراهت و نفرت دارد، از گناهان دیگران و امواج گناه در جامعه هم کراهت دارد و اون را نمی پسندد. این از علائم ایمانه. یعنی اگر کسی ببیند در خیابان معصیتی رواج داره، در جامعه گناهی رواج داره، در بازار گناهی رواج داره، در خانه ها گناهی رواج داره و احساس کراهت نکنه، این یه جای کارش در مراتب ایمان میلنگه. مجرد کراهت نسبت به گناه، این مورد تأکید در روایاته و ممکنه قائل به وجوب اون بشیم. حالا بعضی این کراهت از گناه را از مراتب امر معروف خواستن به شمار بیارن، بعضی از بزرگان و اساتید می‌فرمودند نه، این از مراتب امر معروف و نهی از منکر نیست، مادامی که به ظاهر نیرسد، فقط اون حال قلبی نفرت از آلودگی و پلشتی‌های و گناه ها باشه، تا وقتی که به ظاهر نرسه این از امر و نهی برای صدق نمی کنه، ولی مستقلا خودش موضوع حکمه. و روایات در اینجا تأکید داره که مؤمن کسی است که در برابر گناه لااقل در قلب نفرت داره. و در بعضی از روایاتی که در وسائل و مستدرک آمده و دیگه فرصت نیست من اینجا اونها را الان از متن بخونم، این را از جهاد قلب به شمار آورده. جاهدو به قلوبکم، طبق این نقل ها مصداقش این نفرت از گناهه. در نقطه مقابلش رضایت به گناه، یحبون ان تشیع الفاحشه. اون قصه هایی که دیروز هم اشاره کردیم، تو قرآن میگه که قتل انبیا را به همه بنی اسرائیل نسبت میده. روایات آمده که چرا؟ میگه علتش اینه که یه عده‌ای انجام دادن، یه عده‌ای هم همراه بودن، ولو به همراهی قلبی و درونی. این رو باید خیلی توجه بکنیم، هم آوایی درونی و قلبی با گناه خود یک معصیت هست و وظیفه انسان مؤمن این است که رشته تعلق قلبی خود را از آلودگی و گناه جدا بکنه، وگرنه میاد قتل انبیا را نسبت میده به همه، در حالی که عده فقط رضایت قلبی داشتن. نه همکاری ها، همکاری در گناه داستان دیگری داره، نه هم آوایی با گناه، این خودش گناهه، همکاری در گناه که داستان دیگری داره. یا در قصه قتل امام حسین، امتن سمعت به ذالک فرضیت بهی، شنید و خوشحال بود. همین مورد لعن قرار میگیره، معلوم میشه گناهه. این نکته را هم بدانیم که احوال قلبی و روحی وقتی که اختیاری بشوند میتوانند موضوع احکام شرعی بشن. بله، در مواردی عفو شده، حسد را عفو فرمودن مادامی که در قلب باشه، چیزهایی از اون قبیل هم میشود بگیم عفو شده، ولی نه، خیلی از این احوال درونی ما از علم و اعتقاد و باور و اوصاف و روحی و نفسانی اگر امکان اختیاری بودن در اونها باشه، اونجا میتونه حتی حکم فقهی الزامی پیدا بکنه. در هر صورت یکی کراهت نسبت به گناه دیگرانه، این اگر از مراتب امر معروف نباشه خودش مستقل دلیل داره. رضایت به گناه دیگران مورد مذمت شدید شده، تا اونجایی که در روایات اون تعابیر بلند آمده، از جمله در نهج البلاغه در حکمت 144 آمده، این جمله خیلی مشهوری است، این قانونه الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، هیچ قیدی هم نداره، نگفته آدمی که خوشحال از کشف حجاب، از ظلم، ستم، فساد و همراهی میکنه، نه، فقط موضوعش رضاه. الراضی به فعل قومی که داخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل بهی و اثم الرضا به. اونی که وارد گناه شد میگه دو تا گناه داره، یکی اینکه گناه را انجام داد، یکی همی که رضایت به اون داد. اونی هم که از بیرون داره تماشا میکنه و آگاه میشه، میگه اونم یه گناه داره. زیلش نشون میده که داخل فی معهم یعنی دارای گناهه. رضایت به گناه خود گناهی به شمار میاد. اینجا هم به نظر من این رضایت هم مراتب داره، هرچی این رضایت بیشتر باشه عقاب انسان بیشتره. از اون طرف اون گناه هم این نقش را در درجه عقاب داره. اگر یه گناه عادی است، این آقا هم به اون رضایت داد، خب یه درجه ای از عقاب را کسب کرده. ولی اگر یه گناه بزرگه، یک مفسده بزرگی است، طبعا عقاب اون هم مضاعفتر می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در قصه عاشورا هم همین طور بود. کسانی مورد غضب خدا قرار گرفتند به خاطر اینکه در صحنه حاضر بودند و جمع‌های بزرگی مورد غضب قرار گرفتند به خاطر اینکه رضایت به این گناه بزرگ اجتماعی و قتل فرزند خدا دادند. رضایت دادند که ببینند زینب کبرا سلام الله علیها طبق این نقل ها و تاریخ آمد و خطاب به عمر سعد استغاثه کرد. آیا نمیبینی که فرزند رسول خدا اینجور در محاصره هست؟ جواب این استغاثه را چی دادن؟ جواب داد که همه آماده شوید و به ابا عبدالله هجوم بیاورید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود و انوار قرآن و اهل بیت منور بفرما. به ما توفیق خودسازی و اصلاح نفس در این ماه شریف و درک فیوضات این ماه عزیز را عنایت و کرامت بفرما. شر اشرار و دشمنان عالم اسلام و انقلاب اسلامی و شر مستکبران را به خودشون باز بگردان. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب اسلامی، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. به مسئولان ما توفیق غلبه بر مشکلات و خدمت خالصانه به مردم عنایت و کرامت بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. سلام و درود ما را در این لحظات عزیز و این ماه شریف به محضر انبیا و اولیا، پیامبر خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا و حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.